أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که حق تارتن حق ذاتی هست و تارتن حق اعتباری. حق ذاتی یعنی حسن و قبح عقلی که برخی از بزرگان قائلند که در عالم واقع و نفس الامر ما موطنی داریم به نام موطن حسن و قبح. در اون موطن این طور است که راست گفتن حسن است، یعنی باید راست گفت، دروغ گفتن قبیح است، یعنی نباید دروغ گفت. ما در بحث اصول مناقشه کردیم در این مبنا، گفتیم ما این که لا ینبغی الکذب رو یک امری بدانیم که ثابت باشد در عالم واقع، این معنای محصلی ندارد، چون لا ینبغی ارتکاب الکذب انشاء است، انشاء نهی است، انشاء نهی منشأ میخواهد، جعل نهی جائل میخواهد. جائل آن کیست؟ خدا هست که رجع الی الحکم الشرعی. عقل است که آقایان میگویند عقل لیس شأنه الا الادراک، عقل شأنش ادراک است نه حکم کردن. وانگهی شما که میگویید عالم واقع با قطع نظر از عقل داریم، در اون عالم واقع که اگر هیچ عقلی هم نبود ما اون عالم واقع رو داشتیم، نوشته شده است که لا ینبغی الکذب و ینبغی الصدق. ما گفتیم این رو ما نمیفهمیم و قابل تصدیق نیست که در عالم واقع ما این حکم رو داشته باشیم که دروغ نباید گفت. این یک انشاء است، انشاء، انشاء نهی ناهی میخواهد، من ناهی، الناهی والجائل للنهی من هو. حالا اجازه بدید، اما این که بگویید که در عالم واقع ما لا ینبغی ارتکاب الکذب نداریم، قبح الکذب داریم، قبح مراتب دارد، ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح است، از مهمان پذیرایی نکردن هم قبیح است، بخل قبیح است، اما قبحش در حدی نیست که مصداق ظلم بشه. ولذا به نظر ما خب قوم مراتب دارد، پس نمی شود گفت که اونی که در عالم واقع است قبح الکذب است. قبح به چه مرتبه ای؟ مرتبه ای که میگوییم لاینبغی فعله. اجازه بدیم پس هم اجازه عرض میکنم. پس باید بگوییم که ما در عالم واقع اون چه داریم قبحه کذبه، اما لاینبغی فعله انشاء عقله. عقل نگاه می کند قبح را گاهی در مرتبه می بیند که این عقل انشاء می کند نهی از آن را. بله. و این عقل عقل اجازه بدید و این حکم می کند، اما این عقل عقلی است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس ملهمه یعنی خداوند متعال در نفس انسان یک الهامی کرده است، الهام خیر و شر، الهام تقوا و فجور، باعث میشه که این نفس انسان وقتی درک کرد این مرتبه از قبح قبرا در کذب، باعث بشه که این نفس ملهمه، این نفس که الهام کرده از خدا به او تقوا و فجور را، نهی بکند از این کذب. و الا ما در عالم واقع چیزی به نام لاینبغی الکذب، یعنی لا یجوز الکذب نداریم. لا یجوز الکذب نهی است، نهی انشاء است، جعل میخواهد، ناهی میخواهد. خداوند متعال هم درک می کند قبح شدید کذب را به حدی که منشأ انتزاع نهی از کذب است، و ما همین رو اسمش می گذاریم قبح عقلی. ولذا بدون این که ما نفس خود را معیار قرار بدیم، لولا این که نفس ما نفس ملهمه است، ما و انشاء می کند نهی از کذب را، چیزی به نام لا یجوز الکذب ما نداریم در عالم واقع. نفس ما حجت باطنه است. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. اما الحجت الظاهره فهم الانبیاء و اما الحجت الباطنه فهو العقل. شما اول انسان رو حل کنید. ما اونی که میفهمیم در مورد خودمان این است که ما در عالم واقع چیزی داشته باشیم به نام لاینبغی الکذب. لاینبغی به معنی یعنی لا یجوز الکذب دیگه، و لاینبغی ترجیح المرجوح علی الراجح، لاینبغی البخل. از قبیح چیست؟ بلا قبیح مراتب دارد، بخل هم قبیح است، اما نباید بخیل بود؟ عقل میگوید بخیل ظالم است؟ نه. پس هر قبیحی ظلم نیست.
بار عنوان سپوشن و عنوان جرعات در برای بار بشه فاقشن
اصلاً اصلاً این که بگید العدل و حسنون و ظلم و قبیحون شما اینا میگید دیگه، بعد کرد باید بشه مصداق ظلم تا بشه قبیح، این درست نیست. ما هیچ وقت این مطالب رو نمیگیم. چرا؟ برای اینکه الکذب از ظلم و قبیحون ضرورت به شرط معموله. ما هو از ظلم هو ارتکاب القبیح، از ظلم و قبیحان یعنی ارتکاب القبیح قبیحان، این حسن ضرورت به شرط محموله. ما این حرفو نمیگیم، ما میگیم این که بزرگان ما مثل مرحومان خویی مرحومان سر در مقابل فلاسفه که گفتن حسن و قبح عقلی قضایای مشهوره و آراء محموده هستند که آراء عقلاء بر آن تطابق دارد و حکم عقلاء هست و چیزی نیست در عالم نفس الامر، فلاسفه ما این گونه فرمودند که در عالم نفس الامر ما چیزی نداریم به نام حسن عدل و قبح ظلم، مجعولند به جعل عقلاء. این بزرگان ما مثل مرحوم آقای خویی فرمودند نه، مشهور فلاسفه این رو گفتن. نگاه کنید مرحوم حاج نصیر طوسی در شرح اشارات ملاحظه بکنید و بزرگان دیگر هم این رو فرمودن و من به اونها حق میدم، چون میگن عالم نفس در عالم نفس الان چی چیه که ما بگیم لا یجوز الکذب، لا یجوز الکذب اصلا معقول نیست، موتن واقعی داشته باشد با قطع نظر از اون که کسی این لا یجوز الکذب رو انشا بکنه. ولذا این که آن خویی فرمونه عالم نفس الامر است و اگر نبود در رد نظر محقق اصفهانی فرمودن اگر نبود فقط حضرت آدم در تاریخ با عقلش درک می کرد که نباید ستم کرد، با اینکه تطابق آراء عقلا در کار نیست. خب میگیم اون چه که عقل عقله، اون مربوط به مدرکه، عقل عقله، یه وقت مدرک عقل حکم عملی اسمش رو میذارن عقل عملی، یه وقت مدرک عقل یک امر نظری اسمش رو میذارن عقل نظری، و الا ما یک عقلش هم به زور پیدا میکنید. شما برای ما میخواید دو تا عقل درست کنید، عقل واحدون المدرک توسط العقل قد یکونو حکمن مرتبطن بالعمل و قد یکونو امرن مرتبطن به تکوین. این منشأ شده که بگن عقل عملی و عقل نظری. ما میگیم در عالم واقع ما تصور نمی کنیم که یک لا یجوز الکذبی داشته باشیم، اما یقبه الکذب بله که زشت است، به معنای این که زشت است یعنی که اصلا زشت بودن یعنی که زشت بودن یعنی به نحویست یک کذب، یک نوع عملی که اگر نفس ملهمه آن را درک کند آن را زشت میبیند، و الا زشت بودن و زیبا بودن یعنی چه؟ زشت بودن از سبت خدمتتون که گفتن که سوسک بچهش رو که میبینه میگه که عجب بچه زیبایی دارم، چه بدن بلوری میدارد. این زشت بودن و زیبا بودن هم نسبی است. این که شما میگید که زشت است از دید چه کسی حساب میکنید؟ از دید انسانی که دارای نفسی است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، و الا ممکن است یک موجود دیگری خدا خلق کند. و اون موجود درکش به گونه ای دیگر باشد. این خلاصه، اجازه بدید، این خلاصه شما بین دو گروه متناقض قرار گرفتید. یکی میگه توضیح بده، یکی میگه اصلا خلاصش هم نگو. ما یک نظری در بحث اصول مطرح کردیم، لمن یحب با حاضر عباد ما باید این فتباب بکنیم، بقیهش دیگه در جای خودش. ما قائلیم که حسن و قبح عقلی مربوط به نفس ملهمه است. خداوند در نفس انسان الهام کرد فجورها و تقواها، و لذا بله منشأ انتزاع در زشتی کذب، در کذب است، اما کذب به گونه ایست که نفس انسان، نفس ملهمه انسان که او را تصور کرد، او را زشت میبیند. یشمعذ منه نفس الملهمه به نحو یلغا عن فعله، و این در مورد ما، در مورد خدا هم به شکلی که متناسب با ذات باری تعالی هم، ما غیر از این نمیفهمیم. هر کس فهمید خدا رو شکر بکنه. این راجع به حق ذاتی. اما راجع یعنی او دروغ را زیبا به پندارد، بله بله، میگم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. که یک منشأی دارد که اون منشأ رو ما وقتی تصور میکنیم نفس ملهمه ما زشت میپندارد و حکم میکند که نباید انجام بشود. نفس ما این گونه است، دیگه بیشتر از این ما نمیفهمیم. بله بله میفهمیم. شما که مخالفید با این بحثا دیگه اشکال نکنید. از دوست خدمتتون که بله ببینید کلام در این است که اون مناشئش تکوینی، یعنی که یعنی که ناشی از مثلا چرا انسان دروغ میگوید؟ دروغ گفتن مناشئش تکوینی، یعنی یا قبحش انتزاع میشه از نفس ملهمه. منشأش در خود کذبه، اما اون که ما آن را زشت میبینیم از باب نفس ملهمه. ما ممکن است شما الان یک مجسمه رو میگید چه زیباست، ممکنه یک موجود دیگری آن را ببیند بگوید چه زشت، اما منشأ زیبایی و زشتی در خارج است. اون منشأ زیبایی و زشتی مهمه، اون منشأش. میگن خدا اگر دروغ بگوید یا ناشیست از جهل، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، یا ناشیست از بخل، جهل، نقص در واجب الوجود، نقص راه ندارد. بقیت البحث در علم کلام عرض شود و یا لااقل در علم اصول ما مفصل در بحث دلیل عقلی در مباحث قدر مطرح کردیم. انشاءالله اگر عمری باقی بود و خدمت رفقای اصول بودیم اونجا عرض خواهیم کرد. خب اما راجع به حق اعتباری، حق این رو هم عرض کنم، مبنای ما تنها این نیست. این من اخیراً شنیدم که آقای سیستانی هم نظرشون همینه، حسن و عدل، حسن و قبح عقلی رو مربوط به نفس ملهمه میدانن. ما هم مشابه این رو در دوره قبل در اصول گفتیم، راجع به حق اعتباری بحث این بود. بریم بحث خودمون، حق اعتباری چیست؟ ببینید مشهور گفتن الحق و هو السلطنه، و این مورد بحث قرار گرفته و ثمرات فقهی هم داره. در بحث بیع الحق، خب ببینیم اصلا حق چیست؟ تا می شود آن را فروخت یا نمی شود؟ می شود آن را افقاد کرد یا نمی شود؟ می شود آن را به ارث برد یا نمی شود؟ می شود آن را به دیگران نقل و انتقال داد یا نمی شود؟ خب این بحث ها، هل یقبل البیع او الاسقاط او الارث، اینها بحث هایی است که مترتب در همین مطلب هست. مثلا مرحوم آقای خویی معتقده که بیع حق غلط است و اونی که متعلق بیع است و اونی که مبیع متعلق الحقه. خب این از ثمرات همین بحثه، ولذا این بحث فقهی. یا این که مرحوم آیستر قائل از هر چیزی که حق اقلائی بود قابل اثبات است. این کبرا اگر ثابت بشه خب خیلی مهمه، چون ما در فقه مشکل داریم. حق الهزانه برای مادر قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست؟ مورد اختلافه. آقای خویی میفرمان قابل اثباته، آقای سیستانی میفرمان حق الهزانه را مادر به نفع پدر میتواند اثبات کند ولی به نفع شخص سالم نمیتواند اثبات کند. اما در رابطه با حق الهزانه پدر، آقای خویی میفرمان حق الهزانه پدر قابل اثبات نیست. آقای سیستانی میفرماید حق الهزانه پدر هم به نفع مادر قابل اثباته، به نفع شخص سالف قابل اثبات نیست. اینها بحث های مهمی که چه بسا در تفسیر حق ما به نتائجی برسیم که در این بحث های فقهی تأثیر گذار باشد. ولذا اولین تفسیر حق تفسیر مشهور بود که از حق و هو السلطنه اشکال شد که آقا سلطنت با حق نسبتش عموم من وجد، قاصر حق الخیار دارد اما سلطنت بر خیار ولی به او دارد نه خود او. مثلا پدر یک طفلی آمد یک اسبی برای این طفل خرید. اول پدر اسب رو آورد تحویل طفل داد، ولی در این سرود این پدر مرد. حق الخیار برای این طفل ثابت است، اما کسی سلطنت بر فرض دارد که ولی این طفل باشد. کی؟ جد پدری. جد پدری، جد پدری سلطنت بر فرض دارد اما حق الخیار ندارد. سبی حق الخیار دارد اما سلطنت بر فرض ندارد. این اشکال. همین شما میگی حق الخیار چی داره؟ مش صاحب الحیوان بالخیار. این فرس مال کیه؟ مال این طفل. پس صاحب الحیوان بالخیار این جد پدری نه صاحب الحیوان است نه مشتر الحیوان، ولیکن سلطنت بر سلطنت. بله میدونم، پس بگید حق بالقوه. پس شما پس شما چرا میگید این صبی حق فرد دارد، حق خیار دارد به فرد؟ اگر حق عبارت از سلطنت بر وقت تو باید اصلا منفج نشن. صاحبانوان که صفر است. چرا؟ یعنی شما
این که چون نمیتونه اعمال سلطنت کنه، هر مال دلیل
نداریم. دلیل
نداریم.
بله؟ میدونم حق الخیار برای حق الخیار برای این طرف ثابته، چون این طرف صاحب الحیوانه. ولی سلطنت بر فقر ولی یه او داره. یا حق القصاص این طرف داره ولی سلطنت بر قصاص ولی یه او دارد. در مقابل این اشکال دو تا مطلب گفته میشه. مطلب اول مطلبی است که محقق اصفهانی فرموده که اونی که منفک میشه از حق سلطنت تکلیفی است. حق حق الخیار یعنی سلطنت وضعیه بر فرد و او برای این طفل غیر بالغ است، ولی او سلطنت تکلیفیه دارد بر فرد و سلطنت تکلیفیه از آثار فرد از آثار حق است. فالحق هو سلطنت الوضعیه. البته بعد محقق اصفهانی میگوید ما معتقدیم که حق اعتبار واحد نیست، معناهای مختلفی دارد، اما در مورد خیار قبول داره که خیار یعنی سلطنت وضعیه در فرسون رو تا آخر هم قبول داره. اما سلطنت وضعیه بر فرد موضوع است برای سلطنت تکلیفیه که پدر دارد. پس اونی که منفک میشه از حق و نسبتش با حق عمومن وشه سلطنت تکلیف. این مطلب درست نیست. چرا؟ یعنی جواب حالا این مطلب درست نیست. چرا؟ برای این که این ولی و طفل سلطنت تکلیفیه دارد بر فرد یا سلطنت وضعیه. ما راجع به این ولی و طفل میگیم لو فسخه کان فسخه نافذا، این میشه سلطنت وضعیه، این که سلطنت تکلیفیه نیست. سلطنت تکلیفی یعنی جواز تکلیفیه فرد. بحث ما در فقه در جواز تکلیفی ها نیست. فقه که حرام تکلیفی نیست حتی از کسی که خیار ندارد. اونی که هست فقه یا حلال وضعی یا حرام وضعی. پس در فقه بحث سلطنت تکلیفیه نیست، سلطنت وضعیه است. ولذا چه بسا ممکنه بر این ولی طفل حرام حرام تکلیفی باشه فرق نظر کرده فرق نکنه، در ضمن نقد لازم ملتزم شده فرق نکنه، فسخش میشه حرام تکلیفی. ولی اگر فرق کرد فسخش پس اونی که ولی طفل داره سلطنت وضعیت، سلطنت وضعیه یعنی لو فسخه یخون و فسخه ناخذن. اما اونی که حق الخیار داره بله
اون بخاطر این که این در صورتی که باید مثلا حق لازمی حکم تکلیفی داشته باشه که حرام داره به فرد، این بخاطر این هست که ملازمه این به این خودتان با حرمت نه که اینا مثلا ایشون ممکنه داشته باشه اصلا ممکنه این ولی یه دیم معلوم کنم سرمه که حرمت داشته باشه ولی میتونه با این که حرمت داشته باشه به حکم بدی نسبت به این داشته باشه. این دو تا چون ملازمه ندارن، این میتونه این فرض این حکم رو داشته باشه. اگر ملازمه داشتن هم شما درست بسید، چون اونجا نداره تکلیف رحم نداره، تکلیف
متوجه نمیشه. بالاخره این سبی حق الخیار دارد یا ندارد؟ حق الخیار دارد. میدانم سلطنت وضعیه هم پدر او دارد. این سبی سلطنت وضعیه دارد در فرق اون، اگر این سبی فرق کند تختش نافذه؟ نه، پس سلطنت وضعیه بر فرق نداره. اما ولیه او اگر فرق کنه چی؟ نافذه؟ بله، پس اون سلطنت وضعیه داره.
اما
من بله، پس ولی طفل سلطنت وضعیه دارد بر فرد، اما خود طفل با اینکه حق الخیار دارد سلطنت وضعیه بر فرد ندارد. بالاخره این پدر سلطنتش بر فرد سلطنت وضعیت یا تکلیفیه؟ یعنی اگر فرد کند نافذ است یا نافذ نیست؟
نافذ
است. خب پس سلطنت وضعیه دارد. سبی اگر فرد کند نافذ است یا نافذ نیست؟ پس سلطنت وضعیه ندارد. پس چرا میگویید سلطنت وضعیه ندارد؟ این سبی در این حال حق الفرد دارد، در حال که بگید حق حق خیار یعنی سلطنت وضعیه بر خیار. از کنه محقق اصفهانی قبول داره که در حق الخیار دو معنا میکنه برای حق الخیار. یکی میگه سلطنت وضعیه بر فتح و یا امضا، دوم مفوض بودن در امر فتح و امضا. ما از حالا بهتون بگیم نمیفهمیم این جعل اصطلاح ها را که سلطنت داشتن بر فتح یا امضا، مسلط بودن ذوالخیار بر فتح یا امضا، یا این که مفوض باشد به او امر فتح یا امضا چه فرق میکنه؟ ما که نمیفهمیم ایشون میخواد بگه اینها دو چیزن، ما که معناشو نمیفهمیم، ولذا اعراض میکنیم. مثلا میگیم یه همون مسلط بودن با مفوض بودن یکیست. خب قبول میکنه در خیار که ذوالخیار مسلط وضعی است بر فرد و این سبی خیار دارد. میگیم این سبی خیار دارد یعنی مسلط وضعی است بر فرد، یعنی لوفتخه مسلط وضعی است، یعنی لوفتخه یکون و فتخهو نافذن، در حالی که اینجور نیست و محجوره. جواب دومی که داده میشه از این اشکال، گفته میشه که حق عبارت است از سلطنت وضعیه لوللمانع، لولل قصور، لولل محجوریه. اصلا حق الخیار یعنی این سبی سلطنت شأنیه دارد بر فرد، به حیث لو لم یکن محجورن لکان له سلطنتان فعلیه. این مطلب رو برخی از آقایون از جمله صاحب کتاب فقه العقود بیان کرده. به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای این که خب اگر بنا باشه خیار سلطنت شأنیه باشد بر فرد، یعنی سلطنت لولل حجر، خب ولی این سبی که سلطنت فعلیه دارد بر فرد، پس او هم ذوالخیار است. یعنی شما میگویید حق الخیار برای طفل ثابت است، فقهای ما اینو میگن و ولی الطفل یستوفی حق السبی، یستوفی حق السبی. خب در حالی که این ولی الطفل حق خیار ندارد ولی ذا به ارث نمیرسه، این حق خیار از ولی سبی به فرزندان این ولی. اگر این ولی نفس کشیدن یادش رفت، بعد بگن ورثش بگن این حق خیار ولی ما به ما به ارث رسید، مثل بله سبی اگر مرد به ورثش به ارث میرسه. اگر شما چجوره که میگید سلطنت بر فرد خیار است، خب سلطنت بر فرد اگه در سبیلش لولا الحجره در ولیش که بالفعله، ولی بلا اشکال نمیگن که هذا الولی بالخیار، نه اگر خب خب ایشون میگن که به عنوان دفاع از محقق اصفهانی هر چی ایشون نگفته ما میگیم، چرا ولی حق الخیار ندارد؟ چون حق الخیار سلطنت در فسخ است لمصلحت هذا الشخص الذي له السلطنه، ولی اینطور نیست، سلطنت بر فرد دارد لا لمصلحت نفسه بل لمصلحت سبی. نقض می کنیم به شما خیار متولی وقف را. متولی وقف آمد یک شتری خرید برای این از وقف این باقی که وقف است برای علما، علما روزهای تعطیل بیان شتر سواری بکنن. عرض خدمتتون که خب این تا سه روز خیار داره، خب این خیارش لمصلحت نفسه ها، خود این متولی خیار دارد ها، و الا بستان که خیار ندارد، باغ که خیار ندارد، باغ خیار داره؟ یا خیار مجلس، خیار مجلس، خیار مجلس باغ داره؟ یعنی متولی داره، این متولی پس خیار، خیار برای متولی است به هر تفسیری که میگید، ولیکن لمصلحت مولا علی، باید مصلحت علما حفظ بشه، نه اینکه آی متولی میگه نه کسب شأن من است که این نمیدونم معامله رو فرق نکنم، بی خود کرده که کسب شأن توست، تو باید شأن مولا علیه رو در نظر بگیری. پس این نقض به شما که در اینجا خیار بلا اشکال متولی خیار دارد ولیکن لا لمصلحت نفسه هم نیست، پس این جواب دوم هم قابل قبول نیست. ما همینجا میتونیم بگیم که حق الخیار داره معقول نبوده، اونا حق الخیار دارن که ما این معتقدیم، خود رضی هم به معتقد اونها معتقدیم، اونا نیستن که مثلا نیستن، اونا معدوم هست، پس چی خیار داره؟ معدوم خیار داره؟ پس چی؟ که شما اگه نظرم کرده بودید که اینقدر دفاع کنید از محقق اصفهانی، نظرتون واجب الوفا نبود. بله حالا اجازه بدید، حالا نه نه راه حل نهایی را حالا نگید، حالا من نمیدم شما چی فرض بودم، من فعلا میگم این مطلب اشکاله، اشکاله. پس اشکال اول فعلا مسجله که بین سلطنت و الحق عموم ملت، اشکال دوم اشکال مرحوم آقای خویی بود بر ارخیار حق و سلطنتان ایشان
شما به افعال که طبعش بکنید حق شعبیه دل افعال هم مسلطنت
الافعاله چی؟
به طبعی سانده به طبعی پدر بچه به طبع بچه هست که پیرار داره
سلطنت داره بر اعمال فخر میگه
خب این سلطنتش
به تبع میشی بالاخره حق الخیار داره یا نداره پس حق الخیار غیر از سلطنت بر فخر شد
کلام در جایی که
حالا اجازه بدید اشکال دوم اشکال آقای خویی بود فرمود به نظر ما اصلا حق سلطنت نیست حق همون حکم است و متعلق است به فعل برخلاف ملکیت که گاهی متعلق میشه به مال گاهی متعلق میشه به عمل و فعل من مالک این کتابم یا مالک عملم در ذمه حجیر اما در حق و حکم متعلق حق و حکم عمل است و فعل است چرا؟ برای که حق همون حکم حکم گاهی وضعی است گاهی تکلیفی گاهی لزومی است گاهی ترخیصی حالا حکم وضعی ترخیصی مثل جواز الهبه همین جواز الهبه حکم وضعی ترخیصی چه فرق میکنه با جواز بیع مالم یفترقا اونم جواز وضعیه اونم چیه؟ اونم عبارت از حکم وضعی ترخیصی حکم وضعی ترخیصی دیگه جواز فسخ یعنی اذا فسخ یکون نافذه ولذا جواز هبه با جواز بیع قبل الافتراق چه فرق میکنه حالا اصطلاح جعل میکنید که جواز هبه چون قابل اسقاط نیست فنسمیه حکمن جواز بیع قبل الافتراق چون قابل اسقاط هست نسمیه حقا این عرف معنای عرفی حق این نیست شما جعل اصطلاح میکنید این قسم اول حکم وضعی ترخیصی قابل اثباته قابل اثبات یعنی شما اسمش رو دوست داری بذاری حق خب بذار جواز دی مثل جواز هبه من تا جواز هبه قابل اثبات نیست جواز بیع قبل الافتراق قابل اثباته شما میگه چون قابل اثبات اسمشو میذارم حق اما معنای عرفی حق این نیست حکمی که قابل اثبات باشد تا بعد بگید در روایت اگر گفتن حق قل هزانه حق معلوم میشه این قابل اثبات هست نه این اصطلاح مستحدث در عرف عام حق مسابقه با قابل اثبات بودن نیست پس حکم اول شد حکم وضعی ترخیصی مثالش جواز الهبه و جواز البیع ولا فرق بینهما حکم دوم حکم وضعی لزومی لزوم النکاح و لزوم البیع بعد الافتراق حکم وضعی لزومی یعنی اذا فتح لا یکون الفتح نافذا هیچ فرق هم با هم نمی کنند چه فرق میکنند با هم؟ فقط همون فرقی که گفتیم لزوم نکاح قابل اقاله نیست لزوم به قابل اقاله هست حالا به این خاطر اسمشو میدارید حق یا مشاهده فلسطنان قسم سوم حکم تکلیفی ترخیصی جواز قتل القاتل جواز قتل قاتل الاصل با جواب قتل مشرک. چه فهم میکنه ما؟ هر دو حکم تکلیفیه ترخیصی. چه فهم میکنه؟ ماهیتش با هم چه فهم میکنه؟ قسم سوم، قسم چهارم، حکم تکلیفی لزومی، وجوب اداء دین با وجوب دفن میت. چه فهم؟ هر دو وجوب. اون تا وجوب اداء دین میگید وجوب حقی چون قابل اثبات توسط داره، ولی وجوب برای مدینه برای دیگه اسی. من مکلفم به اداء دین این طلبکار، ولی خب طلبکار میتونه اثبات کنه. خب این وجوب اداء دین با وجوب دفن میت چه فرق میکنه حقیقتش؟ فقط فرقش همینه که یکی قابل اثبات دیگری قابل اثبات نیست. علمان چه فرق میکنه؟ پس هیچ فرقی بین حکم و حق نیست. این فرمایش آی خویی. خب و این فرمایش فرمایش قابل توجهی است. ایشون دلزام که هیچ ثمره عملی نداره تعریف حق. حق همون حکم است و لذا فقط میگه ثمره عملیش که میگیم ثمره عملیه نداره، یعنی لا یترتب علی که ما بگیم هازا حق فیجوز و اثباته. وقتی ثابت شده رفته بعد نتیجه بگیریم جایز اثباتش، جایز ارث بردن، جایز نخیر. ولیکن یه ثمره دیگه ای داره و اون بعدن حق قایم کرد که بیع حق جائز. حالا که حق شد حکم، بیع حق جائز، حکم شرعی که نمیشه فرو، حکم شرعی رو نمیشه فرو. حالا با بیانی که بعدن از آقای خویی خواهیم گفت، ولی ازایشون میگه که متعلق حق را حق حکم نمیشه فرو، متعلق حق را میشه فرو. بیع الحق یعنی بیع متعلق الحق، که این رو بعداً توضیح خواهیم داد. محقق اصفهانی اصلا کی گفته میتونه حق لزانه رو بفروشه؟ کی گفته میتونه بفروشه؟ نه اول کی گفته حق لزانه رو کی گفته میتونه بفروشه؟ ها این مثال خوبه. حق لزانه رو کی گفته میتونه بفروشه؟ آه شما مستندتون سریاله قابل اسقاط حق لزانه، اسقاط میتونه بکنه به من. این مثالی که ایشون زدن بیع حق و تغییر آلخویی تصریح میکنه، میگه یعنی بیع عرض محجره، یعنی زمینی را که شما حق و تغییر داری ولی اون ملکت نیست، نقل میکنی این زمین را به مشتری، اما نه در عالم ملکیت بلکه در عالم حقیقت. نقل میکنی این زمین را که مملوک تو نیست، نقله فی عالم حقیقه، یعنی تا حالا متعلق حق تو بود، از این به بعد نقل دادی این زمین را به اون مشتری، شد متعلق حق مشتری. زمین مهجرت مالک چی شدی؟ من احیا ارضن مواتن و ایاله، هنوز که احیا نکردی، خدا خیرت بده. منتقل بکنیم تا حالا. بله تا حالا من حق داشتم نسبت به این زمین، زمین را منتقل کردم به شما در عالم حقیقت، گفتم این زمین بره به جای اون پول، اصلا دو تا زمینه، ممکنه دو تا زمینه، مثال خیلی روشن، دو تا زمینی که حق تهجیر دارید. شما در مشهد یه زمینی داری حق تهجیر داری، حتی که آقا هم در قم یه زمینی داره حق تهجیر داره، شما مبادله میکنید. یعنی چی؟ یعنی زمین ایشون میره جای زمین شما، زمین شما میاد جای زمینشون، در عالم اعتبار حقیقت نقل متعلق حق هاست، جا به جایی متعلق حق هاست، نه جا به جایی خود حق. حالا این رو بعدن، حالا اجازه بدید این بحث بعدن میاد. ما آقا سوال کردیم، این بحث بعدن میاد، اشاره کردیم. الان محقق اصفهانی آمده گفته به نظر ما در رساله حق و حکم این مطالب رو گفته، فرموده رضوان الله علیه، مقدمتاً ایشون فرموده که سه تفسیر برای حق کردن، ما تفسیر سوم رو که خودمون تفسیر کردیم، بانی و باعثشونم، باعث و باعث خودم هستم، اولا میدانم به قبول. تفسیر اول گفتن الحق و هو السلطنه، تفسیر دوم آمدن گفتن الحق و هو الملک. اصلا حق داشتن یعنی مالک بودن، مملوک بودن چیه؟ و الا حق یعنی مالک بودن. یه وقت مال میگن مالک زمینی، عرفاً به این میگن ملک، آقا ملاکه. یه وقت مالک حق، مالک فسخ عقدی، مردم میگن بابا ولش کن، اسم اینو حیفه بذاریم ملک، اسم اینو بذاریم حق.
یعنی فرق در جنس
یا خوبته اون فرق در مملوکه،
نه جنس مملوکه خوبته اختصاص
مملوکه،
یعنی یه موقع یه
اینی هست. خب حالا این باشه، بعد دیگه انشالله. این هم نظر سومه که تفسیر سومه که الحق له معان مختلفه، باید موارد رو ببینیم انشالله موارد رو ایشون چجوری دیده. حالا من در خدمتتون هستم.